بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ثم الظاهر ان الواجب المشروط کما اشرنا الیه نفس الوجوب فیه مشروط به شرطه. بحث ما در مورد تقسیمات واجب بود. اولین تقسیمی که برای واجب مصنف ذکر نمودن، تقسیم آن به واجب مشروط و واجب مطلق بود. همونطور که در جلسه گذشته بیان شد و از محقق خویی رحمت الله علیه نقل شد، این تقسیم در کفایت الاصول در حقیقت در مورد وجوب مشروط و وجوب مطلق هست، اگرچه ما واجب مشروط و واجب مطلق هم داریم و اصطلاح رایج نیست، ولی این بیاناتی که محقق خراسان اینجا ذکر کردن در مورد وجوب مشروط است، یعنی امری که تکلیف نسبت به اون مشروط به یه شرطی هست، مانند تکلیف به حج که مشروط به استطاعت هست. یعنی تا زمانی که استطاعت محقق نشود، حج بر ذمه مکلف ثابت نمی شود. اگرچه حج انشا شده است، اما فعلیت آن بر ذمه مکلف متوقف بر چیه؟ متوقف بر حصول استطاعت هست. در جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم که واجب مشروط و واجب مطلق اینها امور اضافی هستند، امور حقیقی نیستند. لذا یک شی میتواند نسبت به یک شرطی مطلق باشد، نسبت به شرط دیگر مشروط باشد. یک عملی میتواند در یک مقطعی مشروط باشد، در مقطع دیگر مشروط نباشد. حج برای کسی که مستطیع شده است دیگه مشروط نیست. کسی که الان مستطیع شده، این انشاءالله در واجب معلق و منجز مفصل توضیح میدم، حج برای کسی که مستطیع هست، این حج مشروط دیگه نیست، چون استطاعت چی شده؟ حاصل شده است. بله، مشروط به بقا استطاعت هست. کسی که 6 ماه قبل از ایام ذوالحجه مستطیع شده، الان حج در حق او فعلیت پیدا میکنه، اما به حد تنجز نمیرسه، چون حج رو باید در ایام ذوالحجه انجام بده، الان که نمیتونه انجام بده. مشروط به بقا استطاعت هست. یعنی چی؟ یعنی اگر استطاعتش تا ایام ذوالحجه باقی موند، او وظیفش این است که حج رو بیاره. نه، نیاز نیست. همین دیگه، اصلا میتونه به همش بزنه، میتونه استطاعت از بین ببره. اون رو توضیح دادم، بعضی در مورد صوم رمضان قالب کراهت هم در حج نیستن، اصلا حادثه پیش اومد براش، بچهش مریض شد، مجبور شد این پول پسندازی که داشت، این زمینی که خریده بود، این ساختمونی که داشت بفروشه، خرج مریضی بچهش بکنه، که حالا تو لمعه مفصل اینا رو بحث کرده، ما زمان میخونیم که اگه سال دوم بخواد باشه میگن حج مستقر شده. یعنی شما امسال مستطیع شدی، حج نرفتی، یا اصلا بستر و شرایط نبوده، و شما سال بعد این استطاعت از بین رفت. بحث در مورد اینه که آیا این حج مستقر شده، دیگه تکلیف شامل شما شده، باید خودتو با آباتیش بزنی تکلیف انجام بدی، یا نه مثل همون سال اول این از بین رفتن استطاعت باعث از بین رفتن چی میشه؟ وجوب و لزوم تکلیف میشه. این مثلا بحثه که در موردش بحث میخوام. از این قسمت مصنف وارد یه بحثی میشن که در مورد واجب مطلق و واجب مشروطه. بحثش هم دقیقه و هم بسیار در فقه کارایی داره. هر مبنایی که در اینجا انتخاب بشه، این مبنا ثمراتش هم در بحث فقه ظاهر میشه، هم در مباحث جلوتر در علم اصول، مثل واجب معلق و واجب منجز که بهش میرسه. و اون بحث اینه که مطابق نظر رایج و مشهور، یعنی اونی که در کتاب‌های اصولی بهش تصریح میکنن، اونی که ظاهر از کتاب‌های فقهیه، اونی که خلاصه در بین علما رایج است و مشهور است، این است که اگر یه دلیل شرعی صادر بشه، در این دلیل شرعی یه قیدی، یک شرطی ذکر بشود، این قید و این شرط مربوط به حکم است، مربوط به اصل تکلیف است. یعنی چه مربوط به حکم، مربوط به اصل تکلیفه؟ یعنی تا زمانی که این شرط محقق نشود، اصلا تکلیف در حق آقای مکلف ثابت نمی شود. مثل اقم الصلات لدلوک شمس، تا زوالی که ظهر نشه، ظهر شرعی، تا زمانی که زوال شمس نشه، اصلا نماز بر عهده شما وجوب پیدا نمی کنه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، تا زمانی که استطاعت محقق نشود، اصلا تکلیف حج بر ذمه شما ثابت نمیشه. طبق نظر رایج، طبق نظر مشهور، اونی که در کتابهای اصولی بهش تصریح میکنن، اونی که در کتابهای فقهی ظاهر از عبارتاشون هست، همین است. هر قیدی، هر شرطی که در لسان شارع، که در ادله شرعیه ذکر بشه، این قید، این شرط به حکم برمیگرده، به اصل تکلیف برمیگرده. در اصطلاح بهش میگن رجوع به هیئت میکند، در اصطلاح بهش میگن رجوع به هیئت میکند. یعنی چه رجوع به هیئت میکند؟ چون هیئت افعال هست که وجوب رو میگه، هیئت جمله اسمیه هست که مثلا وجوب رو میگه، مثل کتب علیکم و سیام، هیئت جمله چی؟ مجهول ماضی، کیفیت بیان. لذا میگن رجوع به هیئت میکنه. رجوع به هیئت میکنه یعنی قید برای حکم است، قید برای عرضم به حضور شما تکلیف است. لذا در جمله معروفی که در همه کتابهای اصولی مثال میزنن، ان جاء زیدون فاکرمه، الان اکرم صیغه افعل، هیئت افعل، دلالت میکند بر وجوب اکرام. چه زمانی وجوب اکرام بر ذمه آقای مخاطب ثابت بشود؟ زمانی که مجیء از زید صادر شود. اگر مجیء زید محقق بشود، اکرام او بر عهده شما چیه؟ لازم است. این نظر مشهور برایش. در مقابل مشهور احدی مخالفت نکرده، حتی مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب مباحثش ظهور در این دارد که ایشون هم اینها رو قید برای هیئت میدونه، اما در مطارح الانظار مرحوم شیخ انصاری اومده که ایشون قائل به این است که این قید، این شرط به ماده برمیگرده. لذا در کتابهای اصولی نمیگن شیخ انصاری قائل به این مطلب است، میگن نسب الی شیخ، یا حتی بعضی ها تصریح میکنن، مثل محقق خویی فکر کنم تصریح کرده، ببین مثلا خود آقای آخوند میگه کما نسب ذالکه الی شیخنا العلامه، یا آقای خویی میگه همچنان که مقرر مباحث شیخ انصاری به ایشون نسبت داده است. یعنی خیلی قائل به اینن که این حرف حرف شیخ انصاری نیست و مقرر اشتباه کرده، تا این حدش. خب حالا ما از اینجا تعبیر میکنیم به چی؟ به اینکه نظریه مرحوم شیخ انصاری، ولی گفتم واقعیتش اینه. مرحوم شیخ انصاری میگن برمیگرده به ماده. برمیگرده به ماده یعنی چی؟ یعنی از روزی که دلیل شرعی صادر میشه، از روزی که انشاء صورت میگیره، ذمه شما تکلیف ثابته. ان جاءك زید فاکرمه، از همین الانی که من این خطاب رو صادر میکنم اکرام زید بر شما وجوب دارد، فقط شرط مأمورم به تو خارج این است که بعد مجیء زید محقق بشود. مثل اینکه شرط صلات چیه؟ طهارت هست. اکرام زید قبل از مجیء زید اگه محقق بشه این مأمورم به نیست، میشه عدم مطابقت بین مأمورم معتیم به با چی؟ مأمورم به. مثل اینکه شما نماز بدون طهارت بخونید، قید ماده باشه، قید واجب باشه، قید مأمورم به باشه، میشه جزء اجزاء تشکیل دهنده مأمورم به، شرایط تشکیل دهنده مأمورم. همینه تو حج باید معنا کنید. از همین الانی که دستور حج صادر شد، هر کس که به سن بلوغ برسد حج بر ذمه او فعلی می شود. لذا حج رو باید به جا بیاورد، فقط شرطش اینه که باید حج در فضایی باشد که شما در اون فضا از عنوان استطاعت برخوردار هستید. قبل از اون اگر انجام بدید این مجزی از حجت الاسلام شما نیست. آقا ثمره داره، خیلی ثمره داره، حالا بهش میرسیم، ولی برای اینکه ذهن شما یه مقداری روشن بشه مثال میزنم. شخصی داره زندگیشو میکنه، کارگره، این اصلا نمیدونه مستطیه، خبر نداره، یه زمین هم خریده بود. کجا؟ مثل این زمینی که آقای سالمی کیا داره تو بیابونای جمکران هست که الان فکر کنم اجازه داری فقط بری توش بشاشی، بیشتر از این ارزشی نداره، خبر نداری. مثل ما که دیروز خبر نداشتیم سکه شده 32 تومن، همش تو قالب 22 تومن فکر میکردیم، 10 میلیون رفته روش، خبر نداشتی هیچ. الان تا زمانی که آقای سالمی کیا خبر نداره که اون زمین افزایش قیمت خورده، خب مستطیع نیست دیگه، چون شرط این که من مستطیع باشم باید علم به استطاعت پیدا کنم دیگه، من که چی نمیدونم، که جهل دارم کلا. خب این شخص میفته از دنیا میره، بعد که از دنیا میره صندوقچه‌شو باز میکنن میریزن وسط، میگن عجب زمینی داشتین، چرا این اینجوری زندگی میکرد، کارگری میکرد. یه نفر میگه بابای ما اصلا خبر داشتین زمین اینقدر افزایش پیدا کرده که. یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که این آدم زنده بود 10 سال مستطیع بود، اما خبر از استطاعتش نداشت. در چنین مواردی تکلیف بر ذمه او در زمان حیات طبق نظر مشهور فعلی نشده بود، لذا انجام عمل نیابتی از جانب پدر لازم نیست، اما طبق نظر مرحوم شیخ انصاری حج بر ذمه او فعلی بود. او ظاهرا قدرت بر اتیان نداشت، اما در واقع قدرت بر اتیان داشت، لذا باید مأمورم به از جانب او نیابتی انجام بشود، چون او شرایط اتیان رو داشت. مثل شخصی که از دنیا میره، بعد نماز ظهر از دنیا میره و نمیدونه الان اذانو گفتن، بعد ما که میدونیم این اذانو گفتن از دنیا رفت، که در چنین مواردی قضای اون نمازش بر پسر بزرگتر چی میشه؟ واجب میشود، چون که دلوک شمس محقق شده است و آثار دیگه که حالا بحثشون میکنیم. مرحوم شیخ انصاری برای این مطلب خودش دوتا دلیل داره، دوتا دلیلش توضیح بدم. اولا که شیخ انصاری میگه من قبول دارم اقتضای قواعد ادبیات عرب این است که این شرط باید قید برای هیئت باشه. چجوری ایشون اقتضای قواعد ادبیات عرب اوی میدونه؟ میگه در جملات مثل همین جمله شرطیه، ان جاءك زید فاکرمه، الان چی بر چی معلق شده؟ وجوب اکرام زید بر مجیء زید معلق شده است، چون جزای ما چیه؟ اکرم هست. ایشون میگه اقتضای قواعد ادبیات عرب همینه که مشهور میگن، یعنی باید قید و شرط به هیئت برگردد. میگه اتفاقا ظهور کلامم همینه، یعنی هر این جمله رو به هر کسی که بگیم، فارسیش هم که بگیم، بگیم که اگر زید اومد پیش تو اکرامش بر تو چه واجب است. ظهور در این داره که این شرط، این قید برای وجوب اکرامه. میگه ولی با این حال ما باید از این نظریه مشهور، از این ظهور قواعد ادبیات عرب، از این ظهور کلام رفعیت کنیم. چاره ای نداریم. شما در ادبیات عرب هم خوندید که اگر یه چیزی مقتضای قواعد باشه اما قرینه منصرفه وجود داشته باشد، ما باید دست از اون قاعدش کار کنیم برداریم. ما نمیتونیم، این مثل اینکه شما میگید که جاء زیدون، درسته؟ و شما میدونید زید مرد، میگی خب منظور پسر زیده، یعنی از این ظهور چیکار میکنید؟ رفعیت میکنید. در ما نحن فی هم میگه مانع وجود داره. جاء ربک و الملائکه و صفن، میگه خدا که نمیتونه بیاد که، از میگیم جاء امر ربک، امر در تقدیر میگیریم. اینجا هم همینه، ما مانع داریم. میگه خب بفرمایید مانع چیه؟ میگه اول مانعی که در اینجا وجود داره، بعد اینو خوب دقت کنید، اول مانعی که وجود داره اینه که طبق نظر مشهور وضع در حروف و هر آنچه که مانند حروف است، یعنی هر آن چیزی که جنبه عالی دارد، جنبه استقلالی ندارد. هیئت بدون ماده معنا ندارد. هیئت بند ماده هست. افعل میاد در قالب اکرم که وجوب اکرام رو بفهمونه، و الا خودش خالی هیچ فایده ای نداره، اصلا یه قالب بی‌معنا میشه. میگه حیات مثل حروفن، حروف طبق نظر مشهور وضعش عامه، موزون لهش خاصه. وضعش عامه یعنی چی؟ یعنی معنایی که اول مولا تصور کرده بود ابتدائیت به صورت مطلق بود، معنایی که ابتداعا مولا تصور کرده بود طلب بود، وجوب بود، اما وقتی میخواست وضع کنه برای مصادیق وضع کرد. از اونجا میخونیم که من وضع میشه برای ابتداء خاص، ابتداء مکانی خاص، ابتداء از بصره، ابتداء از کوفه. در اینجا هم هیئت افعل وضع نشده برای مطلق طلب، بلکه وضع شده برای طلب خاص، طلب اکرم. لذا میگیم اکرم یه وضع هیئت داره که وضع نوعیه، یه وضع شخصی داره که وضع چی باشه؟ ماده باشد. خب وقتی وضعش عام بشه، موضوع لهش خاص بشه، خاص که قابل تغییر نیست که، خاص تغییر زمانی معنا دارد که اون مقید از عمومیت برخوردار باشه. و طبق نظر مشهور وضع در حیات، وضع در حروف خاصه، خاص از قابلیت تغییر برخوردار نیست. این اولین دلیل شیخ انصاری. میگه ممتنع هست که انسان قید رو به هیئت برگردونه، چون هیئت وضعش الان زید قابل تخصیصه، قابل توصیف هست، زید عالم، اما قابل تخصیص نیست. اونجای قابل تخصیصه که زید عمومیت پیدا کنه، مثل در یک منطقه 4 تا زید داشته باشیم. این زیدی که میگیم میشه المسمى به زید، عالم که میگیم قیدش میزنیم. همیشه تقیید فرع عمومیته، فرع اطلاقه. وضع در حیات خاصه، قابلیت اطلاق و تقیید رو نداره. چون میگه ممتنعه، لذا مجبوریم این قید به هیئت بر نمیگه، به ماده برمیگرد. این دلیل اول شیخ انصاری. حالا آخوند خراسانی جواب میده از این دلیل. دلیل دوم مرحوم شیخ، میگه شما ببینید، برید در مقام اراده و طلب. انصافا شما وقتی که میخواید یک شیعی رو درخواست کنید، خود شیع رو میبینید دیگه. انسان وقتی نگاه میکنه، یا این شیع رو دوست داره یا دوست نداره. اگه دوستش داره مطلقا دوستش داره، یا با قیودی دوستش داره. اون قیود، قیود اختیاریه، قیود، همه شیع رو میبینیم دیگه. مولا هم همینه. مولا حج رو میخواد، یا حج رو میخواد یا حج رو نمیخواد. حجو میخواد، همیشه میخواد، بعضی وقتا میخواد. حجو در تحت شرایطی میخواد، در تحت شرایطی نمیخواد. اینا مامورون بند دیگه. لذا این که مولا حجو در حالت استطاعت میخواد، این قید مامورون به. همه با اینکه یه پاراگراف طولانی بود، همه حرفش همین کلمه‌ای که انسان وقتی نگاه میکنه در مقام اراده، در مقام طلب، در مقام خواستن، وقتی یک شیء رو مورد توجه خودش قرار میدهد، شرایط و حالات رو در کنار شیء میبینه، نه در کنار خواستن ببینه. لذا شما الان میری میگی من چی میخوام؟ شیر محلی میخوام. این محلی بودن این شرط و قید برای اون شیره، نه شرط و قید برای خواستن. درسته که اراده کردی شیر محلی رو، اما این اوصاف و خصوصیات رو در کنار چی میبینی؟ شی میبینی. ایشون میگه ظهور مقام طلب و اراده در این است که انسان شرایط را، حالات را، قیود رو در مقام خواستن در کنار شی میبیند. شما الان یه پیراهن بخواید بخرید، وقتی میرید بازار رنگ سفید رو در کنار خواستنتون میبینید یا رنگ سفید رو در کنار پیراهن میبینید؟ کنار پیراهن میبینید دیگه. پیراهنی که رنگش خوشگله رو میبینی طلب میکنی، همه شو با هم طلب میکنی، همه چی رو، همه اون شی و وندوبیلشو. خب نه، الان ما یه خواستن داریم، طلبه، یه شیه. شما موقعی که داری آنالیز میکنی، سبک سنگین میکنی، شیء رو میبینی دیگه. بعد که اون باب میلت افتاد، طلبش میکنی. همیشه همینه دیگه. شما وقتی که یه چیز رو نگاه میکنی، وقتی که باب میلت قرار گرفت، درخواستش میکنی. درسته؟ الان شما یه منوی غذا که میدن دست شما، شما انتخاب کردی، طلب میکنی. یعنی انتخاب تو همون طلبه در حقیقت. ولی اون اوصاف رو در کنار چی میبینی؟ در کنار شی میبینی دیگه. اونجا که قطعا شرطه که. لذا محقق مرحوم شیخ انصاری میفرماین انسان وقتی نگاه میکنه واقعیت خارجی این است که طالب شرایط رو، احوال رو میبیند، باب میلش بود، میخواهد. پس دیدن در کنار مأمورون بس. تا برسیم انشالله بیان محقق خراسانی و حالا توضیحاتی که داره، چون ادله مرحوم شیخ انصاری ادله ضعیفی نیست. خب حالا فعلا بنویسید. نه، اونجایی که میدونیم قید مثلا صفت دخیل در موضوع میشه قید ماده، اونا بحث خارجه. یه جایی من میدونم که این قید، این وصف جزء موضوعه، موضوع امر مرکب هست، اینا بحث ما خارجه. اونجایی که نمیدونیم، اونجایی که نمیدونیم، طبق نظر مشهور ظهور دارد در رجوع به هیئت، طبق نظر شیخ ظهور دارد در رجوع به ماده، باز یه بحث دیگه هم میمونه. اونجایی که هم جانب ماده میچربه، هم جانب هیئت میچربه، لذا انسان متحیر میشود. اونجا تکلیف چه؟ بعدم بحثش میکنه و بهتر بود همینجا بحثش میکرد، چون بحث مربوط به اینجا بوده. ولی ایشون بعدن جلوتر این بحث مفصل، یعنی دوران ام بین رجوع قید به هیئت و ماده، این غیر این بحثه. اینجا میگه دورانی نیست، ظهور اولیه، بازگشت میکنه به هیئت. شیخ انصاری میگه ظهور اولیه نه تنها بازگشت میکنه به ماده، بلکه باید به ماده برگرده. اصلا ممتنع است که به چی برگرده؟ هیئت برگرده.
مشهور که قید رو به هیئت میزنه، متوجه اشکال شیخ انصاری بودن یا نه التفات نداشتن؟
متوجه اصلا جواب میدن دیگه. خب شیخ انصاری که اصلا میگم اصلا خودش هم قائل نیسته، ولی بعد از مرحوم شیخ انصاری، یعنی بعد از متاره، قبلش که حرف اصلا صحبتی نبود، بعد ایشون هم جواب میدن دیگه، مفصل توضیح میدن. طلب، معنای عام طلب چی میشه؟ طلب، این میشه معنای عام، مطلق طلب. درسته؟ اما طلب خاص که بشه یعنی موضوع اون له اکرم طلبی است که اختصاص به اکرام دارد. تمام. بعد از این که وضعش تموم شد، شما اگه بخوای اینو قیدش بزنی میشه غیر موضوع اون له، چون میشه طلبی که میدونم تو ذهن شما چه، شما میگه خب اکرام هم اقسام داره دیگه، اکرام در فرض استطاعت، اکرام بدون استطاعت، اکرام با تسهیل، اکرام با چی؟ سنگینیه. اونا میگن که اگر شما بگید که اکرم موزون لش چیه؟ طلبی که اختصاص به اکرام دارد. اگر بخواد قیدش بزنی میشه طلبی که اختصاص با اکرام در فرض استطاعت دارد، میشه استعمال لفظ در غیر موزون له. خب بعد برهم چیز بعدن جواب میده که اینا از باب تعدد دال و مدلول هستن. همانطور که ماده میتواند حالات و شرایط داشته باشد، هیئت هم میتواند حالات و شرایط داشته باشه، مانعی وجود نداره. مضاف برای این که آخوند خراسانی میگه ما قبلا گفتیم وضع در حروف رو عام میدونیم، موزون له هم عام میدونیم، این تفاوت ها برمیگرده به مقام چی؟ استعمال. متوجه شدی شما؟ آقای علی آبادی میفرماین که من متوجه نشدم اینکه وضع در حیات خاص باشه یعنی طلب وضع نشده افعل برای مطلق طلب، بلکه افعل در اضرب وضع شده برای طلب ضرب، در اکرم وضع شده برای طلب اکرام، اینا خواستن در مقابلش اون عام. چون من متوجه نشدم باشه برای طلب اکرام، طلب اکرام هم میتواند گونه های مختلف داشته باشد، شما داری اینو میگه دیگه، لذا قابل تغییر هست. پس چرا شیخ انصاری میگه قابل تغییر نیست؟ قید واجب که به خاطر اینکه واجب اکرامه، اکرام حالات مختلف داره دیگه، اکرام سادات غیر اکرام غیر سادات هست، اکرام روز پنجشنبه غیر اکرام روز جمعه، اکرام غروب جمعه غیر اکرام شب جمعه، اکرام حالات مختلف داره خود اکرام. درسته؟ گوجه فرنگی ریز داره، درشت داره، گوجه فرنگی قرمز داریم، گوجه فرنگی چی داریم؟ سبز داریم. اینا قیده چی هستن؟ مأمورون به دیگه. هر ماده در خارج به کیفیات و حالات مختلف است. درسته؟ میز چوبی داریم، میز آهنی داریم، اینا ماده دیگه. اما در مورد خود اکرام اگه میگید که قید داره، خب بله، این هر جوابی که آخون میده، کی گفته ممتنه؟ اما اینکه اگه هیئت نشه ماده هم نمیشه، نه دیگه، ماده که قطعا گونه های مختلف داره داشت، بس نیست که، بس اینه که آیا هیئت هم گونه های مختلف داره؟ ایشون میگه هیئت که گونه های مختلف نداره که، هیئت میشه طلب اکرام، هیئت میشه طلب ضرب، اونی که گونه داره ضربه، ضرب شدید و خفیف، طلب ضرب، اونی که گونه داره طلبه، به لحاظ ماده باز، طلب ضعیف و طلب قوی، باز اون ماده، اصل طلب میشه انشاء وجوب اکرام. درسته؟ این انشاء وجوب اکرام میگه قید بردار نیست. قلطه آخوند خودشون میگه کی گفت قید بردار نیست؟ خب بنویسید، بنویسید این ثم الظاهر رو بنویسید. اگر یادتون باشه اول بحث مقدمه واجب گفتم ما این مباحث رو نیومدیم زیاد عنوان بهش بدیم، مثلا میشه 50 تا عنوان، مثلا مباحثی که مربوط به واجب مشروط و واجب مطلقه رو زیر همین داریم بحث میکنیم. الان عنوان بحث ما مطلب ششم بودیم، واجب مشروط واجب مد. اگر میخواستیم جداش کنیم باید میگفتیم مطلب هفتم مسئله رجوع قید به ماده یا هیئت، این جدا میشد قشنگ، ولی با بحث قبلی بینش بینونت حاصل میشد، با اینکه این ادامه بحث چیه؟ قلیز اینا رو زیل همون بحثش کردیم. مثلا واجب ارزم به حضور شما معلق و منجز رو که بحث میکنیم، ایراد صافوس، ایراد شیخ رو به صافوسون همونجا بحث میکنیم، ایراد محقق نهاوندی رو همونجا بحث میکنیم، یه ایراد دیگه که دیگران هم، یعنی همه زیر همون نه مطالب جدا نکردیم، هم دیگه پراکنده میشد. مثل مسئله رجوع قید به ماده یا هیئت، سید بحثی در ما نهنفی به مناسبت بحث از واجب مطلق و واجب مشروط مطرح می گردد و آن این که آیا در قضایای شرطیه ویلگول بذارید شرط بعدش ویلگول بذارید قید هیئت است یا قید ماده؟ علامت سوال بذارید سر خط. به تعبیر دیگر آیا شرط بیلگون قید برای وجوب بیلگون تکلیف و فعلیت حکم می باشد یا قید برای واجب و مأمور به در حالی که اصل حکم و وجوب فعلی می باشد؟ علامت سوال بذارید. مثلا در جمله مثل اکرم ان کان رجلا در حیاتو زدن، این عبد رفته در رو باز کرده از مولاش صدا میکنه، میگه یه نفر کمک میخواد. مولا میگه اکرم ان کان سیدا. خب الان صحبت سر چیه؟ صحبت سر اینه که الان این دستور مولا یک دستور لزومیه، البته عمل به این دستور لزومی در فرض سیادت باید محقق بشه. اگه غیر سیادت بخواد باشه، اب مؤاخذه میشه که شما گفتم پولو باید بدی به چی؟ به سید. مثلا حالا فرض کنیم یه سهم ساداتی بوده، چیزی بوده که اختصاص به سادات داشته، اما در جایی که قید برای هیئت باشه، مؤاخذش بر اینه که برای چی کاسه داغ‌تر از آش میشی؟ اینکه سید نبود اصلا کمک کردن بهش واجب نبوده. اصلا اعتقاد این مولا اینه که کمک کردن به دیگران لازم نیسته. خب سر خط. مصنف قائل به این می باشن که شرط ویلگول قید هیئت و وجوب است نه قید ماده و واجب، لذا در واجب مشروط بیلگول اصل وجوب و طلب مولا بیلگول مشروط به حصول شرط است، به نحوی که قبل از تحقق شرط میگن طلب و وجوب، طلب و وجوب فعلی میگن بذارید محقق نمیگردد. نقطه سر خط. دلیل ایشان یعنی دلیل مصنف بر این مطلب این است که ظاهر، البته تو روایات اومده اگر برادر دینی عدس زد بهش بگید که یغفر الله لنا لکم، آی خواجوی با شما برادری که نداره، چه خواهری هم با شما نداره. دلیل ایشان بر این مطلب این است که ظاهر قضایای شرطیه و تعلیقیه دلالت بر رجوع قید به هیئت دارند، زیرا در جمله ای مانند ان جاء زیدون فاکرمه بلگول جزا معلق بر شرط می باشد، لذا شرط قید برای هیئت می باشد که دلالت بر وجوب دارد. نقطه. بنابراین مفاد جمله مذکور این است که وجوب اکرام بلگول مشروط به مجیء زید می باشد و قبل از تحقق مجیء هیچ تکلیف و وجوبی متوجه مکلف نمی باشد. نقطه سر خط. بعدا ثمراتش رو میخونید. مثلا طبق نظر محقق خراسانی که قبل از آمدن استطاعت هیچ وجوبی هیچ تکلیفی متوجه شما نیست، این که شما دست و پا بزنی بخوای بری زاد و توشه تهیه کنی به شما ربطی نداره. اما طبق نظر مرحوم شیخ انصاری الان وجوب حج بر شما فعلیه، اگه میدونی که قبل ایام حج مستطی میشی از الان تهیه مقدمات بر شما چی میشه؟ لازم میشه. حالا میخونیم این ثمراتی که بحث میکنیم جلوتر. به خاطر اینکه تأخیر وقت از حاجت میشه، اون موقع لازمه دیگه، کار از کار گذشته و در فرض مرحوم آخوند خراسانی بگذره، من مسئولیتی نداشتم، تکلیف متوجه من نبوده که. طبق نظر شیخ انصاری تکلیف متوجه من بوده، وجوب در حق من چی بوده؟ فعلی بوده و من الان علمم به این دارم که اتفاقا ایام ذوالحجه که برسه من راحت میتونم برم حجمو انجام بدم. وقتی این علمو دارم، اگه دو ماه قبل اعلام میکنن که کاروان ها برید ثبت نام کنید، من باید برم چیکار کنم؟ ثبت نام کنم. اگه نیاز به تهیه بلیط داره، من باید برم چیکار کنم؟ بلیط تهیه بکنم. ما بقدر این میخواستیم که ظهور قضایای تعلیقیه رو بگیریم، اینا از ظهور قضایای تعلیقیه، بقیه هم همین کارو میکنن. بلاکش میتونم من فعلا مرده شدم، این عبارت کتاب دارم، هر چی کلام مینویسید این متن کتاب، هیچ چیز اضافه نمیکنم. اون بحث بعدیه که اینا ظهور داره قید ماده، اونا بحث خارج هم خواهد. اینا رو از ظهور میگیریم، خب اون فقط ظهور نیست، قید بودنش شکی درش نیست، اینجا شکه. بحث در جاییه که شباد نه شک ثابت، شک ثابت باشه باز بحث دیگه که بهش میرسیم. گفتم به یه مرحله اینه که قید ماده فلقنم سائمت زکاتون، سائمه قید غنمه، وصف غنمه، بحثی درش نیست، در همون هم اختلاف. خب ما اینو پارسال بود پیرسال بود خوندیم تو خارج اصول که یک قیدی که در کنار موضوع بیاد قطعا قید موضوعه، نه احتمال داره این قید از مواردی باشد که اصل حکم رو معلق کنه. نه خب واقعیت میشه همون ظهوری که شما میپذیرید، اشکال نداره که
برای اون قانون کلی
من همدن اتفاقا بعدش گفتم قضایای تعلیقیه. ایشون تو عبارت داره میگه ظاهر الخطاب تعلیقی، به تعبیر شما به لحاظ منطقی دلیل اخص از مدت. حالا بحثای بعدی شما اصلش اول جا بیفته، نقطه بذار سر خط، نقطه ویلگول بذارید سر خط. در مقابل مقرره. ببینید این بحثا بحثاییه که با این روال حوزه جور در نمیاد. در این باید آرام آرام اول قضیه تصور بشه. من رجوع به قید به هیئت، رجوع قید به ماده تصور کنم، ترجمه شو بفهمم، جایگاه شو بفهمم، ثمره شو بفهمم. وقتی که تثبیت شد اینا خوب برا من جا افتاد، حالا برم سراغ حرفاشو نقد و بررسیش کنم. با این میزانی که الان ما در حوزه داریم پیش میریم نمیشه. یعنی این قسمت رو که مثل این درس و استاد نمیگه، یا دیروز من بحث دیروز، درس دیروز بحث ساده ای بود، ولی باید همه قسمت های واجب مشروط و مطلق فهمیده بشه. ما جلوتر الان میرسیم به واجب معلق و منجز. شیخ انصاری میگه آقای صاف فضول، تقسیمی که کردی تقسیم جدیدی نیست که، واجب معلق همون واجب مشروطه. که شما داری اشتباه میکنه که تقسیم جدید برای من آوردی، این چیز جدیدی نبود که قبلی هم همینو گفتن دیگه، اسمش عوض کردی. خب اگه اینجا رو خوب بفهمیم، جوابایی که آخوند اونجا میدن میفهمیم، بعد خود ما میتونیم بشینیم یه جنبندی کنیم. اگه جلوتر ثمره ای بر این بحثا بار میکنن، میتونیم بگیم این ثمره قابل قبول هست یا این ثمره قابل قبول نیست. اگه در فقه در جایی این بحث رجوع قید به ماده و هیئت تطبیق داده شد و شخصی اومد چشماش رو هم گذاشت، در همین مثالی که آقای لیاقت‌پور الان گفت، و گفت این قید برای هیئت هست، ایشون میتونه بگه نه، طبق قواعدی که من در ادبیات خوندم این یوم ظرف هست، این متعلق به این هست و به نظر من در اینجا قید ماده هست و این قید هیئت نیست. یعنی اگر نماز جمعه واجب بود، وجوبش هم فعلی داشت، من باید بستر و شرایط رو فراهم کنم به گونه ای که موقع اذان ظهر من در مصلا حاضر باشم. اما اگر شما گفتید نه، قید هیئت هست، قبل از اذان ظهر نماز جمعه بر من وجوب نداره، بعد نماز ظهر هم که نماز جمعه بر من وجوب پیدا میکنه، فاصله محل زندگی من با نماز جمعه انقدر زیاده که اگر بخوام برم به نماز جمعه نمیرسم، لذا همون نماز ظهر اکتفا میشه و اصلا تکلیف قدرت بر اتیانش نیست، لذا فقط شامل کسانی میشه که در نزدیکی مصلا هستن، بر من دیگه لازم نیست. این مباحثی که مطرح میکنه خودشون. در مقابل مقرره مباحث مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار به ایشان نسبت میدهد که شرط ویلگول قید ماده یعنی واجب و مأمور به می باشد، نه قید هیئت یعنی وجوب. لذا در واجب مشروط ویلگول اصل وجوب و طلب مولا مانند وجوب اکرام ویلگول فعلی بوده و مشروط به حصول شرط نمی باشد، ولی واجب و مأمور به یعنی اکرام زید ویلگول باید بعد از مجیء او تحقق پیدا کند و مقید به شرط می باشد. نقطه. بنابراین مفاد جمله شرطیه مذکور این است که اکرام زید واجب است، ولی این مأمور به یعنی اکرام زید باید بعد از آمدن او محقق گردد. نقطه سر خط. دلیل ایشان بر این مطلب این است که اگرچه ظاهر قضایای شرطیه از نظر قواعد علم ادبیات عرب دلالت بر این دارند که جزا معلق بر شرط می باشد و در جمله ای ماننده ان جاء زید فاکرمه بیلگول وجوب اکرام داخل پرانتز هیئت معلق بر مجیء داخل پرانتز شرط می باشد، ولیکن به دو دلیل باید از این ظهور رفعیت شود و قائل به این شویم که قیود بیلگول مربوط به ماده داخل پرانتز واجب بعد از پرانتز می باشند، نه هیئت داخل پرانتز وجوب. نقطه اینو فعلا بخونیم، من هی مثال میزنم که ذهن شما روون بشه برای بحثای بعدی. الان اقیم سلات لدلوک شمس و طبق نظر مشهور معنا کنیم چی میشه؟ قبل از زوال شمس نمازی بر شما وجوب نداره. شما میتونید قبلش وضو بگیرید، وضوی برای نماز، قبل از اینکه اذان بگه من وضو بگیرم، بگم که این وضو وضویی است که به نیت نماز ظهری که بر من واجب است میگیرم. نمیتونی. بله میتونی مطلقاً وضو بگیری. اون بحث دیگه ای که اگر کسی وضو مطلق بگیره با وضو مطلق میتونه نماز ظهرشو بخونه یا نخونه. اگر شما گفتید طهارت داشتن کافیه میتونه بخونه. اگر شما گفتید نه حصول طهارت لعجل صلات لازمه نمیتونه بخونه. اما همه قائل به این هستن که اگر شما بگید لدلوک شمس قید برای هیئت است، قبل از اذان ظهر نماز وجوبش فعلی نیست، انجام وضو به نیت نماز بدعت و جایز نیست چون وجوبی در کار نیست. اما طبق نظر مرحوم شیخ انصاری جایز است چون وجوب الان چیه؟ فعلیه، نهایتاً تحقق واجب استقبالیه و الان من وضو میگیرم به نیت نماز ظهری که بر ذمه من وجوب داره. این یکی از چیزهایی که بعداً عبارت داشته باشید. ثم الظاهرو، همانا اون چیزی که روشن و بدیهی است، ان الواجب المشروط کما اشرنا الیه، همونطور که در گذشته در جلسه قبل بهش اشاره شد، ان الواجب المشروط نفس الوجوب فیه، فیه میخوره به واجب مشروط، نفس وجوب در اون واجب مشروط مشروطون به شرطه، به گونه ای که به حیث لا وجوب حقیقتن ولا طلب واقعا قبل حصولش، قبل از اینکه اذان ظهر رو بگن نماز ظهر بر من وجوب پیدا نمی کند، طلبی در خارج وجود ندارد، کما هو ظاهر الخطاب التعلیقی، همون جوری که ظاهر قضایای شرطیه ظاهر قضایای تعلیقیه همینو میگه. ضرورت تعلیل برای ظاهر الخطاب التعلیقیه، ضرورت ان ظاهر خطاب انجا اک زیدون فاکرم هو ان ظاهر کون شرطه، کونو خبر انه، کونو شرطه من قیود الهیئت و انه واو عطف تفسیریه و انه طلب الاکرام و ایجابهو ایجاب اون اکرام معلقون علی المجی لا انه الواجبه فیه، نه اون چیزی که واجب شده است در اون خطاب، ضمیر فیه میخوره به خطاب، یکونو اون واجب مقیدن بهی به اون شرط به گونه ای که طلب فعلی باشد، به حیث و یکون و طلب و ایجاب فی الخطاب فعلی و مطلقا، مطلقا ای غیر مقیدن، و انما الواجب و یکون و خاصن و مقیدن، و اون چیزی که مخصوص شده از تخصیص خورده است قید دارد واجب باشد. واجب چه؟ و هو الاکرام علا تقدیر المجید، فیکون و فافای تفریف، فیکون و شرطو من قیود مادته لر هیئته، تا اینکه ما بگیم شرط از قیود ماده است، از قیود هیئت نیست. کما نصب زالکه، زالکه رجوع قید به ماده، الا شیخ نالعلامته به مرحوم شیخ انصاری مدعیان، در حالی که ادعا شده است لامتناع، این دلیل اول باز بعدا توضیح میده، لامتناع کون شرط من قیود الهیئت واقعا، میگه اصلا محاله که بخواد شرط قید هیئت قرار بگیرد. این دلیل اول مفصل توضیح داده میشه. و لزومه، این دلیل دومه، و لزومه کونهی، کون شرط من قیود المادته لبن، لبن برداشت در لغت یعنی عقلا، اینجا منظورش وجدانن هست، تحلیل عقلی، همون که توضیح دادیم، میگه وقتی شما نگاه میکنی پیراهن سفید را میبینی و طلب میکنی، حالا توضیح میده استدلالش میاد دوباره، مع الاعتراف، با اینکه شیخ انصاری اعتراف داره به چی؟ به ان قضیه، قضیه معنای لغوی داره یعنی اقتضا، به ان اقتضاء القواعد العربیه، اقتضاء قواعد ادبیات عرب چیه؟ انه اون شرط من قیود الهیئته ظاهرن ظرفه، یعنی در ظاهر، اما امتناع او، بنویسید تو جزوه جلسه بعد، میشه دلیل اول مرحوم شیخ انصاری، اما لزوم و کونهی پاراگراف بعدی میشه دلیل دوم شیخ انصاری، اما حدیث و عدم الاطلاق میشه پاسخ محقق خراسانی به استدلال اول شیخ انصاری، و اما حدیث و لزوم رجوع شرط میشه پاسخ محقق خراسانی به دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری، که حالا انشالله بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.